11:39 روز آدینه برای خیلی ها امروز روز وقت در واقع وقت جمع شدن اعضای خانواده و مهمانی رفتن و مهمانی دادنه. برای بچه های خانواده رسیدگی به درس و مدرسه، برای دانشجوهای عزیز آماده شدن برای امتحانات ترم و دیدن دوستانشون گاهی در روز تعطیل. خیلی هم که کارشون اصلا جمعه تعطیلی نداره، تعطیل نمیشن، همیشه در حال کار و تلاش هستند، مثل نانواهای عزیز، مثل فروشندگان مواد غذایی، مثل آتشنشانها، مثل پرسنل بیمارستان، مثل ما که امروز هم در خدمتون بودیم با افتخار از ساعت 6 صبح تا این لحظه که ساعت 13:31 است. امیدواریم که روز بسیار خوبی رو سپری کرده باشید تا این لحظه و از این به بعد هم ساعت خوب و خوشی رو بگذرونید. در کشور زیبای ما، کشور چهار فصل ما، هر لحظهش یه حال و هوایی داره. انشاءالله که حال و هوای دل همه ما خوب و خوش باشه. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. کیمیای کلمات رو بشنوید.
برنامه که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستداران متون کهن فارسی و مؤلفان این کتب. به همراه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی در این برنامه قرار هست که صحبت بکنیم راجع به مجموعه مقالات آقای دکتر اسلامی ندوشن با نام به دنبال سایه همای با تألیف آقای دکتر محمد علی اسلامی ندوشن. آقای دکتر گنابادی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه کیمیای کلمات.
سپاسگزارم. با یاد و نام خداوند متعال سلام عرض میکنم خدمت شما خانم ناصری و همکاران عزیزم در رادیو فرهنگ و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیختمون، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. راجب نامگذاری این کتاب صحبت کنید، اهمیت این کتاب و مؤلف، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. عرض کنم در این چند جلسه گذشته ما درباره آقای دکتر اسلامی ندوشن و بعضی از کارهاشون صحبت کردیم. دیگه من اون صحبتها رو تکرار نمیکنم، فقط به این اشاره میکنم که آقای دکتر اسلامی ندوشن در فرهنگ معاصر ما نام بلندی دارن که با ادب فارسی، با شاهنامه، با ایران دوستی گره خورده. آقای دکتر اسلامی نثر بسیار دلنشینی دارن و چشمان بسیار تیزبینی و به خاطر این توانستن بسیاری از مسائلی که در جامعه ما هست، در فرهنگ ما هست، به شکل خواندنی و دقیقی برای اهل فرهنگ بازگو بکنند و از جمله اونها همین کتاب سایه همای هست که در واقع مقالات ایشونه از بین سالهای 1340 تا 43-44 که در آبان 1344 انتشارات مجله یغما در اون زمان تصمیم میگیره که این مقالات رو یک جا چاپ بکنه. و چون اون زمان میدونید که دهه 40 دهه است که خب یک سری چیزهای مدرنی در ایران شکل میگیره، از شهرسازی تا هنرها و اینها، و بحث های پیش میاد که آیا ما برای اینکه خوشبخت بشیم چه باید بکنیم؟
بله.
باید سنت‌های خودمون رو حفظ بکنیم. از غرب چه دستاوردهایی رو بگیریم؟ یا بعضی هم که خب معتقد بودن باید مثلا به شکل اونها. در آقای دکتر اسلامی در این سلسله مقالات سعی میکنن برای خواننده ایرانی تبیین بکنن که اولا واقعا یک ملت میتواند خوشبخت باشد، چه مسیر رو باید بره و این بدبستونش با تمدنها و فرهنگهای دیگری باید چجوری بشه. و در واقع خوندن این مقالات به نوعی بحثی است که آقای دکتر اسلامی ندوشن به عنوان یک اهل فرهنگ، یک نویسنده، یک شاعر و یک حقوقدان. چون میدونیم که آقای دکتر اسلامی تخصصشون حقوق بین الملل هست،
بله،
دکترای حقوق دارن و سالها در غرب زندگی کردن. در واقع این کتاب مسئله تجدد در ایران رو از دیدگاه جناب آقای دکتر اسلامی ندوشن مطرح میکنه. وقتی این مقالات رو میخونیم تمام که میشه متوجه میشیم ما با یک آدمی سر و کار داریم که چشمان تیزی داره، چیزهایی رو در اون زمان میدیده که شاید خیلی ها نمیدیدن و مهمتر از همه اعتدالی که آقای دکتر اسلامی دارن واقعا کم نظیره. عرضم به حضورتون، من این جمله رو اینجا عرض بکنم که من چند چیزی رو میخوام بگم راجع به اعتدال. خانم سیمین دانشور در مقدمه که به یکی از آخرین آثارشون یعنی نامه های جلال و سیمین در سفر سیمین به امریکا که 4 جلد و جناب آقای دکتر مسعود جعفری جزه این رو تدوین کردن، ایشون در اونجا میگویند که من در طول زندگیم همیشه سعی کردم، نمیگه به دست آوردم، میگه سعی کردم با اعتدال زندگی کنم و معتدل باشم. میگه سعی کردم معتدل باشم، نمیگه هستم. من خاطرات چند نفر از سیاسیون ایران رو که میخوندم به ویژه همین دوره اخیر رو میدیدم که نگاهشون اینه که دنبال اینی که به این نتیجه رسیدن بعد از سالها که فقط کار رفتاری که میتونه از انسان اثرگذار باشه و به یک قضاوت منصفانه و عادلانه منتهی بشه اینه که انسان در راه تعادل گام برداره. آقای دکتر اسلامی در تمام آثارشون، سخنرانیاشون این اعتدال رو که نتیجه اون هم انصاف هست و داوری منصفانه است در آثارشون میبینیم. این مقالات در واقع بیانگر جدال بین سنت و تجدد، نه که جدال، یعنی آقای دکتر اسلامی دنبال آشتی دادن این دو با هم هست و اینکه عنوانی که براش گذاشتن به دنبال سایه همای هست، چون هما در فرهنگ ما پرنده ایست که اگر سایش بر سر کسی بیفته اون خوشبخت میشه. و در واقع منظور آقای دکتر اسلامی اینه که ما به دنبال سایه هما داریم میریم که خوشبخت بشیم. آیا چه کارهایی باید بکنیم؟ آیا خودمون رو آماده کردیم؟ آگاهی های لازم رو داریم؟ چه چیزهایی رو ما باید داشته باشیم؟ این مقالات به دنبال پاسخ به همچین چیزیست.
سپاسگزارم از توضیحات بسیار ارزشمند شما جناب دکتر بهرام پروین گنبادی. دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه کیمیای کلمات در کنار ما بمانید. لحظات بسیار آرامی رو برای شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه کیمیای کلمات آرزو میکنم. شما میتونید شنونده این برنامه باشید هر هفته در همین ساعت، کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ. به همراه آقای دکتر بهرام پروین گنبادی صحبت میکنیم راجع به مجموعه مقالات به دنبال سایه همای، تألیف آقای دکتر محمد علی اسلامی ندوشن. در بخش قبل اگر همراه این برنامه بوده باشید، آقای دکتر گنابادی صحبت کردن راجع به نامگذاری این کتاب، مؤلف و همینطور اهمیت این کتاب. در این بخش قرار هست که آقای دکتر گنابادی صحبت میکنن راجع به محتوای این کتاب. آقای دکتر گنابادی تقاضا می‌کنم.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر اسلامی مقدمه در آغاز مقدمه‌شون اشاره می‌کنن به این که این کتاب همونجور که عرض کردم مقاله هایی است که بین 1340 تا اردیبهشت 1344 به تدریج در مجله یغما منتشر شده و در واقع جلد دوم ایران را از یاد نبریمه. بعد خودشون میگن که من نام مجموعه رو به دنبال سایه همای گذاردم که عنوان یکی از مقاله هاست و نیز از آن جهت که دنیای امروز و از جمله کشور ما در تلاش تازه است برای جستجوی خوشبختی. بعد میگه وقتی که این مقاله ها منتشر میشد و من قرار بود که اینها رو به صورت سلسله وار در یک جای مثل اینجا جمع بکنم، میگفت بعضی ها از دوستان من دچار این توهم شده بودن که من آمدم تمدن غرب رو تخطئه کنم. بعد میگه نخیر، همچی چیزی نیست و من دوره جوانی خودم رو که بارورترین دوره زندگیم بوده در غرب گذروندم، اونجا خیلی چیزها یاد گرفتم و مدیون هستم، اما آنچه در اینجا، حالا میخوام این گفته آقای دکتر اسلامی رو خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که آنچه در اینجا خواستم بگویم آن است که تمدن سنتی غرب دارای دو رو است، یک نیم رخ روشن و یک نیم رخ تاریک. اگر در بین هموطنان ما نبودند کسانی که شناخته و نشناخته نوعی اعتقاد بیچون و چرا نسبت به تمدن صنعتی داشته باشند و همه آنچرا که مربوط به شرق و ایران است به چشم بی‌اعتنایی و انکار بنگرند، شاید من به صرافت نوشتن این مقاله نمی افتادم. یورش فرنگی مآبی در کشور ما به صورت نگران کنندهی در آمده، هیچ حد و مرزی نمی شناسد، با هیچ مقاومتی روبرو نمی شود. آنچه بیشتر مایه نگرانی است آن است که ما از تمدن فرنگی قسمتهای خوب را نادیده گرفته و به تقلید از زواهر و زرق و برق قناعت کردیم، زیرا توجه به این جنبه آسان تر بوده. به کار انداختن حس خیلی آسان تر است تا به کار انداختن ادراک. حس با ظواهر سر و کار دارد، آنها را به هیچ زحمتی میپسندد و میگیرد، اما ادراک که به معنی و عمق امور متوجه است باید راه دراز و دشواری در پیش گیرد. کسانی از ما چون به خیال خود متجدد شدند خود را بی نیاز می دانند که به هیچ اخلاقی پایبند بمانند، نه اخلاق ایرانی و نه اخلاق فرنگی. پایبند اخلاق فرنگی نیستند به بهانه آنکه این نوع اخلاق به درد محیط فرنگستان می خورد، نه به درد اینجا، و پایبند اخلاق ایرانی نیستند زیرا آن را مغایر با تجدد و پیشرفت و روشنفکری می دانند و نتیجه آن شده است که گروهی از روشنفکران ما با دید خود ببینند که در آزاد بوم زندگی به سر می برند و خود را تابع هیچ قلمرو اخلاقی نشمارند. ببینید اون چیزی که قدمای ما می گفتند که هر کتابی که نوشته می شود باید ما بگوییم علت تصنیف و تألیف این کتاب چیست و چرا این کار رو کردیم، یعنی در واقع قدمای ما معتقد بودن حتما باید کتاب شما به یک نیازی پاسخ بگوید. آقای دکتر اسلامی میگه این نیازی که امروز هست اینی که واقعا بعضیا به این شکل در آمدن که همه هویت خودشون رو، که اخلاق، ببینید اخلاق هر ملتی در واقع برخواسته از هویت جمعی اون ملته، اصول اخلاقی که اونها بهش پایبندند. و میگه من این اتفاق که افتاده که خیلی ها به هیچ نوع اخلاق پایبند نیستند و رفتاری میکنند باعث شده که من بیام این مقالات رو بنویسم، تمدن غرب رو تبیین کنم، تمدن خودمون رو تبیین کنم و از دیدگاه کسی که هم در اون ورزیسته هم در این ورزیسته و اهل فرهنگه بگوید که ما چه باید بکنیم تا بتوانیم واقعا ملت خوشبختی باشیم.
سپاسگزارم از توضیحات بسیار مفید و ارزنده شما جناب دکتر بهرام پروین گنوادی. دوستان عزیز شنونده، ما همچنان در کنار شما هستیم با ادامه برنامه کیمیای کلمات، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
بخش های پخش شده برنامه های رادیو فرهنگ را از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بشنوید و دریافت کنید.
درود بر شما شنوندگان عزیز و محترمی که در بین شبکه‌های متعدد رادیویی رادیو فرهنگ و برنامه کیمیای کلمات رو برای شنیدن انتخاب کردید. در این برنامه به همراه حضور آقای دکتر بهرام پروین گنوادی صحبت می‌کنیم راجع به مجموع مقالات آقای دکتر اسلامی ندوشن با نام به دنبال سایه همای، تألیف آقای دکتر محمد علی اسلامی ندوشن. در بخش‌های قبل آقای دکتر گنوادی صحبت کردن راجع به نامگذاری کتاب، مؤلف کتاب، اهمیت این کتاب، محتوای این کتاب و در این بخش که در واقع میتونم بگم بخش پایانی این برنامه هست، قرار هست صحبت میکنن راجع به فصل‌بندی کتاب به دنبال سایه همایی. آقای دکتر گنوادی در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. بعد از مقدمه که بخشش رو خدمت دوستان قرائت کردم، نوشته با عنوان سود و زیان میاد و بعد نسل ملول و خسته دل و در واقع مقاله‌ای که عنوانش گرفته شده از صفحه 14 تا 47 هست، جز مقالات بلنده مجموعه هست، به دنبال سایه همای، آرامگاه خیام، هند بی نهرو بدون نهرو و مسئله عقب ماندگی. یکی از مقالات بسیار خواندنی، مقاله با فرهنگ و بی فرهنگ هست و دو تا مقاله پایانی که از صفحه 104 تا 120، مقاله اول ایران نیز حرفی برای گفتن دارد و صفحه 121 تا 131 ایران به چه کسانی نیاز دارد. من فکر میکنم که به ویژه دو مقاله آخر برای تمام جوانان ما، جوانانی که دردمندن، وطنشون رو دوست دارن، این دوتا واقعا باید خونده بشه. ایران نیز حرفی برای گفتن داره، متن سخنرانیه که در تاریخ 16 اردیبهشت 44 در انجمن فلسفه و علوم انسانی آقای دکتر اون رو در واقع سخنانشون رو ایراد کردن. اما یه نکته رو من عرض بکنم، این که آقای دکتر اسلامی با یک دردمندی این مقالات رو نوشتن و بعد مجموعه یعنی مجله یغما و به ویژه مدیر فرهنگ دوست و ادیب و شاعرش که خیلی به ایران دوستی شهره بود، مرحوم حبیب یغمایی، تصمیم گرفتند این کتاب رو منتشر بکنن. علتش این بود که ما از دوره مشروطه خواستیم تحولی در ایران ایجاد بکنیم. یک سری از روشنفکران ما در واقع دنبال یک دگرگونی کامل بودند و اینکه خیلی از اینها می آمدند اون میراث گذشته خودمون رو نفی کردن. یکی از اون به اصطلاح تجلیات نفی میراث این بود که سعدی رو مقصر می دونستند در نوع تربیت ایرانی ها و یکی دو حکایت سعدی رو بدون این که به متن، به مثلا جمله ای رو می گرفتن، در این که مثلا سعدی در اولین حکایت گلستانش که در سیرت پادشاهانه حکایتی رو تعریف میکنه که یک اسیر رو پادشاهی به کشتن اسیرانی اشارت کرد. خب ببینید، اسیر رو وقتی می گیرند در گلستان اومده، در کتابهای جنگ، کتابهایی که در مورد جنگ هم میخونیم مثل آداب الحرب و شجاعت، این رو مدام توضیح میدن که یک نفر که میجنگه به هیچ عنوان نباید اسیر بشه، یعنی تا پای جان بجنگد دیگه مگه چجوری بشه، از
مرحله آخر باشه دیگه برای اسارت،
اگر دیگه گرفتنش به زور باشه.
بله،
اسیر شدن برابر بود با هر تصمیمی که اون طرف مقابل میتوانست براش بگیره. دیگه اسیر دیگه موجودیتی نداشت، یک برده‌ای بود در دست اونها و به عنوان برده میبردن ازش کار میکشیدن و بعد.
بله.
حالا پادشاه میخواد یک سری اسیر رو بکشه، یک اسیری به زبان دیگری مال جای دیگه است، زبانش رو نمیفهمیدن. این میاد اونجا وقتی اشاره میکنه به کشتنش، شروع میکنه به رکیکترین فحشا رو به پادشاه دادن.
بله.
از وزیرش پادشاه میپرسه که این چی میگه. وزیر میگه داره میگه الکاظمین القیظ والعافین الناس، میگه داره میگه کسانی که کظم قیظ میکنن، خشمشون رو میخورن و مردم عفو میکنن، این آیه رو داره در واقع به زبان خودشون میخونه اینا. پادشاه خوشش میاد، عفوش میکنه. وزیر دیگه برمیگرده به این میگه آقا این چه کاری بود تو کردی در حضور پادشاه؟ مگر غیر از اینی که من و شما وزیریم و باید به پادشاه راستشو بگیم، این داره فوش میده، تو داری میگی داره پادشاه دعا میکنه و همچین چیزی میگه. پادشاه برمیگرده میگه که من این دروغ ایشون رو به راست تو ترجیح میدم.
راست فتنه انگیز دروغه؟
بله بله. میگه شیلی. دروغ ایشون ریشه در مصلحتی داره و راست تو ریشه در خبث و بدتینتی تو داره، چون میخوای حال اونو بگیری، میخوای اون رو جلوی من خراب کنی. راست تو ریشه در بدتینتی تو داره، در خبث تو داره، ولی دروغ ایشون ریشه در مصلحت داره. بعد اونجا این جمله رو میگه که دروغ مصلحت آمیز به هزار راست فتنه
انگیز.
این جمله ببینید بافتش، من مخصوصا حکایت رو گفتم، ساختارش کجاست؟ ساختارش اینه، خب بله شما بنده رو هر آدم متشخص در این آدم رو اگر بگیرید اسیر بشه و فکر کنه جانش رو بی خودی داره دست میده،
بله.
خب دهن به ناسزا باز میکنه. این میگه که این مصلحت اینه که یک جان انسانی، انسان برای سعدی مهمه، جان انسانی رو نجات بده، چه چیزی بالاتر از این؟ بعد این رو تو بافت و ساختار جمله نمیبینن و حرفشون اینه که سعدی مروج بی اخلاقی است و اخلاق مصلحت گرای زشت. حتی اینا میگن که ما باید سعدی رو بذاریم کنار و اصلا شما میبینید که در عصر تجدد، یعنی در واقع دوره مشروطه و حتی تا دهه 20-30 اینها دنبال اینن که اصلا سعدی محو بشه و اخلاق سعدی محو بشه و اون رو خلاف دنیای جدید میدونن، در صورتی که اصلا چنین چیزی نیست. امروز خط رو ثابت کردن که بسیاری از آثار سعدی اثرگذار بوده در تمدن‌های غربی، به ویژه در سرزمینی مثل سرزمین فرانسه. فیلسوفای فرانسوی مخصوصا فیلسوفای تجدد تحسین میکنن سعدی رو. بعد یه کوششی به وجود میاد که از یک طرف سعدی رو میکوبه و در برابر این ادبای معتدل، کسانی که فرهنگ ایرانی رو میشناسن، مثل ملک و شعرهای بهار، مثل فروغی، اینها سعی میکنن چیکار کنن؟ سعدی رو زنده نگه دارند. یعنی یک جدالی بین روشنفکران و ادبای معتدل و آگاه ما درباره سعدی هست که بتونن اینا سعدی رو زنده نگه دارن و اونها میگن حتی شاعری مثل نیما مخالف اخلاق سعدیه. خب ببینید این چیزی که ما داریم فرهنگ خودمون رو نفی میکنیم و یکی از بزرگترین معلمان زبان فارسی، معلمان فرهنگ ایرانی، یعنی سعدی رو داریم میکوبیم و میریم که محوش بکنیم، در این راه قدم برمیداریم که محوش بکنیم، این نشون از این داره که ما تحت تأثیر یک فرهنگ دیگری قرار گرفتیم. خوب یا بد اون فرهنگ داره میاد و ما ناچاریم خودمون رو به سلاحی مجهز بکنیم که بتوانیم فرهنگ گذشته خودمون رو بازبینی بکنیم و با اون چیزهایی که میتوانیم به دست بیاریم و و اونجا که آقای دکتر اسلامی میگن ایران نیز حرفی برای گفتن دارد، یعنی ایران در جهان متمدن، در جهان امروز حتما حرفی برای گفتن داره. این کتاب به گمان من خوندنش برای جوانان، تمام کسانی که ایران رو دوست دارن و تمام کسانی که با مسئله سنت و تجدد، جدال سنت و تجدد در ایران سر و کار دادن، خوندن این کتاب واجبه. در هر صورت آقای دکتر اسلامی با یک نگاه کاملا معتدل و منصفانه به این قضیه نگاه میکنه، به خاطر همین به گمان من خوندن این آگاهی های به ما میده که برای انسانی که امروز در ایران زندگی میکنه خوندن این کتاب واجب میشه.
خب امیدوارم که دوستان عزیز شنونده علاقه‌مندان به این حوزه این کتاب رو تهیه کنم به دنبال سایه همای، مجموع مقالاتی از آقای دکتر اسلامی نودوشن به تألیف آقای دکتر محمد علی اسلامی نودوشن، کتاب رو تهیه کنن و مطالعه کنن و در واقع مقایسه کنن با آنچه که دارن میبینن و آنچه که در کتاب موجود هست. آقای دکتر بهرام پروین گنابالی، سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. با شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر و متشکرم از همراهی خوب و صمیمانه شما شنوندگان عزیز با برنامه کیمیای کلمات. تا برنامه دیگر، بدرود.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه‌ای که دارند، با معرفتی که نسبت به برنامه دارند، با شماره‌هایی که در اختیار دارن و امکاناتی که دارن به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن‌هایی که خدمتتون اعلام می‌کنم 220 485، 220 58 800 و پیامک برنامه 30558.
موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده یک کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30%شو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. پس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 301157 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
به مناسبت افتتاح سرای ایرانی در شهر تهران از شنبه تا چهارشنبه بخرید 10% جایزه ببرید. چرا؟ خب چون خرید بدون ترافیک و شلوغی تو تهران خیلی راحت تره. راستی یادتون باشه سرای ایرانی در شهرهای قم و اصفهان همه روزهای هفته این 10% جایزه رو میده. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و همکنون تهران سراغ